حسه یه سنگ و سبو. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو. شکستی خاطر من روزگارت شاد من با ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو. آنچه کردی با دل من قصه سنگ و سبو. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار روش‌های سبک زندگی تازه‌ترین اخبار سکه طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش.
چی سرایی چی قسطی چک و چی کار کنم ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی. اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشین بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن بدون پیش پرداخت بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اول
تذکرات رو آقای دکتر، همونطور که من قبلا هم
آزمونی بگذاریم،
وقت ما تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست. خیلی خیر.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش،
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان به نام خداوندی که نام و یادش آرامش بخش دلهاست. سلام به شما همراهان همیشگی بهارستان، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون از رادیو اقتصاد. من والا نعمتیان هستم و افتخار دارم که با بهارستان این هفته در خدمت شما ملت شریف ایران باشم. اما در بهارستان این هفته به چه موضوعاتی می‌پردازیم؟ گفتگویی خواهیم داشت درباره مجلس و انضباط بخشی در بودجه 1404. برنامه هفتم پیشرفت و اولویت بخشی به موضوع زنان و خانواده موضوع دیگری هست که درباره اون گفتگو می‌کنیم. و موضوع مهم غیر منصفانه بودن تخصیص یارانه به مشترکان پرمصرف گاز هم بحث بعدی برنامه بهارستان در این هفته است. البته طبق معمول هفته‌های گذشته، گزارش صحنه علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها هم در دستور کار برنامه این هفته خواهد بود. با ما همراه باشید. خب بریم به سراغ گفتگوهای برنامه این هفته. آقای محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404 گفتن که مجلس برای انضباط بخشی در بودجه مقرر کرده تا منابع و مصارف هدفمندی یارانها در سقف بودجه کل کشور قرار بگیره و با بودجه دولتی اصطلاحاً یکاسه نشه، چرا که ممکنه که دولت منابعی که برای مصارف هدفمندی در نظر گرفته رو در جای دیگه یا در موضوعات جاری هزینه کنه. حالا میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم با جناب آقای دکتر مهداد باوج لاهوتی، نایب رئیس محترم اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. سلام به شما آقای دکتر، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون.
ممنونم آقای دکتر. دولت در لایحه بودجه تمام منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها رو توی بودجه عمومی دولت قرار داده که مجلس این مسئله رو خب با قانون هدفمندی یارانه ها توی مغایرت دونسته و اون رو اصلاح کرده. شما بفرمایید برای ما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که اقدام دولت چه مشکلی ایجاد میکرد که مجلس در واقع اومد اون رو اصلاح کرد؟
ببینید، خب قانون هدفمند کردن یارانه ها، من اولین توصیه بدم یه مدار از این مسیر خودش واقعا نمیدار خارج
شد.
قانون هدفمند خب استعداد داریم که قانون به این شکل پیشبینی کرده بودیم که دولت ظرف 5 سال حامل‌های انرژی رو، من ببخشید دارم توضیح میدم، مقدمه نیاز بود،
استفاده میکنیم آقای
حامل های انرژی رو ظرف 5 سال قیمتشو واقعی بکنیم.
بله.
بعد درآمد حاصله رو 50% در اختیار دولت بذاره، 30% به تولید کننده، 20% در اختیار دولت. اما خب اون اتفاق نیفتاد دیگه، اون اتفاق نیفتاد. چیزی که الان ما داریم پرداخت میکنیم در واقع از منابع دولت هست، نه در راستای اون قانون هدف مرکزن یارانا که بحثش مفصله، من دیگه چون فرصت محدوده دیگه بیشتر نمید پردازم. اگه واقعا اون قانون درست اجرا میشد، الان اعتقاد من اینه که بریم به سراغ اون قانون درست اجرا بکنیم، درآمد حاصل هم 50% 30% بدیم به تولید کننده، بدیم به حمل نقل. اما نکته ای که وجود داشت، خب دولت خب این آورد تو کله در واقع بوجه، اما نکته ای که واقعا وجود داره این جدول خب همیشه مورد دخل تصرف قرار میگیره.
درسته.
یعنی واقعیت هم من به شما عرض بکنم، یعنی مثلا دولت خیلی از چالش ها و خیلی از مسائل های دیگری که مثلا نه این که بحث پولش بود، مثلا نمیتونستن با یک مبنا و یک ضابطه قانونی حل میکردن، اینجا فضایی بود که از ازش استفاده میکردن برای رفع بعضی از مشکلاتی که برای جایگاهی ندیده بودن.
درست.
مثلا کاری که مجلس کرد انضباطی داد به این در واقع جدول که دیگه هدف اینه که اون منابع پیشبینی شده چه در بخش درآمد، یعنی شاید تو بخش درآمد ما از کجاها باید وصول بکنیم و دقیقا باید صرف چه منابعی باید بشه، کاملا انضباط بهش داد. امیدواریم که در سال مثل امسال نشه. مثلا امسال شما میدونید که ما تو بحث گندم خب مشکل داشتیم.
بله.
مثلا اون عددی که پیشبینی شده بود خب عدد کفایت نمی کرد، حتما هم شما از خود قوه مقننه می دیدید که مرتبا خود نمایندگان تذکر می دادن نهایتا خب از جای دیگه از محل صندوق توسعه ملی دولت منابع تونست حالا به صورت استقراض برداره، اون طلب مربوط به گندمکاران رو پرداخت.
آقای دکتر باوجی لاهوتی، مجلس برای انضباط بخشی اومد مصوب کرد که منابع و مصارف هدفمندی یارانا باید توی سقف بودجه قرار بگیره. برای ما بگید و شنوندگان عزیزمون که این اقدامی که انجام شد با چه هدفی بود و در راستای حمایت از تولید و رفع ناترازی انرژی نتایجی خواهد داشت، اینکه چه نتایجی خواهد داشت بهتر بپرسید.
اگر ما بخوایم بریم به بحث ناترازی انرژی، باید بریم دنبال همون بحث قانون هدف نکردن
یارانه
ها و بحث های دیگری که خدم. اما ما یه انضباطی دادیم شما، مثلا عرض کردم سال گذشته ما برای اون چیزی که مثلا ما برای گندم پیشبینی کرده بودیم
بل.
و هم درست نبود، هم بخشی از منابعش رفت جای دیگه. مثلا یه مرتبه ما متوجه شدیم تو قوه مقننه ما با یک معضل بزرگی که عزیزان تولید کننده مثلا گندم ما نتونستن در اصل پولشون دریافت کنن.
درست.
این هدف عرضم خدمتتون این هست که بتونیم ما این منابع و مصارف رو درست مدیریت بکنیم و مجلس هم بتونه با این جدول یه نظارتی داشته باشه. این جدول به گونه یک نظارت برای ما آسان میکنه که منابعش دقیقا در جای خودش مست.
آقای دکتر، ولی شما در مجموع فرمودید که پیگیر این موضوع هستید و علاقمند این موضوع هستید که این قانون هدفمندی یارانه ها درست اجرا بشه.
بله، اون که الان هم قانون هست، من تا اجراشو
عرض کردم
از مسیر خودش خارج شده، قرار نبود. ما ببینید، ما داستان هدفمندی رو داستانش این بوده، ما یارانه‌ای که افراد جامعه داشتن دریافت می‌کردن، یارانش ثروتمندها بیشتر دریافت کرد. الان هم البته همینطوریه.
الان هم همینه، تو خیلی از مثلا گاز و اینها نگاه میکنی میبینی بازم همون پرمصرفا بازم داره از یارانه بیشتر استفاده
میکنه. عرض من اینی که ما باید بریم سراغ اون قانون همینه. هر کسی خونه بیشتر داره، هر کسی خونه بزرگتر داره، هر کسی
بله، هر کی بامش بیش برفش بیشتر.
خب مثلا میرسیدیم اون موقع به یه روستایی، یه روستایی که ماشین من خدا نداشت، یه شعله برق داشت، هر هشت غروب هم خاموش میکرد، اون از یارانه دولت اصلا استفاده نمیکرد.
درست.
ما اومدیم گفتیم آقا جان ما قیمتها رو واقعی بکنیم، درآمد حاصله هم 50% بدیم به مردم، اگه یادتون باشه.
بله دقیقا همین بود.
گام اول گفتیم آقا اونی هم که ثروتمنده همون 45 شمارو بگیره، اونی هم فرزنده هم 45 شمارو بگیره، یک عدالت. بس اون ثروتمنده که 100 برابر میگرفت بگیره همون 45 شمار، اون فقیرم بلن بگیره 45 شمار. بعد تفاوت ها رو بعدن اصلاح کردیم. الان بحثی که وجود داره تمام این منابع از پول دولت داره پرداخت میشه. از من بازم الان مثلا حتما شما میشنوید بحث یارانه پنهان، یه بحثایی که الان خیلی درصد حالا بین 900 تا 1000 میلیارد تومان ارزم بزرگ 1100 هزار میلیارد تومان بحث یارانه پنهان هست. نکته شما هم کاملا درسته، همون درصد بیعدالتی وجود داره.
درست.
بس جنبندی عرض من اینه، یه روزی اگر ما بخوایم درصد درست اجرا بکنیم باید بریم سراغ همون قانون. مثلا شما ببینید 30% این پول قرار بود مثلا ما میدادیم به تولید کننده، به حمل نقل. تو همین تهران 75% جا به جایی قرار بود به حمل نقل و عمومی صورت.
درسته.
یعنی شما تصور بکنید
ولی الان هرچی میگذره ترافیک بیشتر میشه، ماشینا بیشتر میشه، اون حمل نقل عمومی هم نیست دیگه.
اگر مثلا ما 30% میدادیم به مترو، 25% میدادیم به اتوبوس، 20% به تاکسی، اون چیزی که در قانون پیش بینی شده بود. امروز مثلا تهران ما مشکل آلودگی هوا داشتیم، کاهش مصرف سوخت داشتیم، یا مسائل دیگری که
کمبود گاز. آقا الان کمبود گاز هم خودش مسئله شده ده، کمبود برق و گاز و همه اینا هست.
مثلا در تابستان ما مثلا یه سودو 19000 مگاوات ناترازی در برق داریم، یا همین زمستان 300 میلیون متر مکعب ناترازی در گاز داره.
بله متاسفانه.
و مسائل های دیگری که حالا مثلا ما 90% حمل نقل ما جاده‌ای گذشته از مصرف سوخت بنزین بالا، الان که اینا رو که دیگه مردم مقصر نیست.
ولی آقای دکتر حالا در مجموع واقعا پیگیری باید بشه که این قانون هدفمندی یارانه همونطوری که واقعا قرار بود هدفمند بشه و اجرا بشه و فقط به نامش هدفمند نباشه اجرا بشه. انشالله شما به عنوان نماینده مردم پیگیر این موضوع باشید، چون واقعا خیلی از اقشار مختلف دارن این وسط آسیب میبینن. خب یه عده‌ای فقط دارن استفاده میکنن و مردم مطالبه میکنن که این اتفاق بیفته. ممنونم از شما جناب آقای باوجلاوتی که همراه ما بودید با برنامه خودتون بهارستان. موفق و معید باشید، خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهرداد باوج لاهوتی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 12. با ما همراه باشید با رادیو اقتصاد و برنامه بهارستان.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش اول اخبار کمیسیون ها. رضا حاجی پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت مافیای برنج با خریداری محصول از کشاورزان داخلی و همچنین دپو برنج وارداتی به دنبال ایجاد کمبود در بازار برای دریافت ارز ترجیحی و همچنین افزایش مجوز واردات است. و سید احمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ارزیابی این سازمان از بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1404 گفت برخی ارقام و اعداد در زمینه بودجه این شرکت‌ها به صورت واقعی دیده نشده بود و تنها 1% مشخصی به بودجه شرکت‌ها اضافه شده بود که این موضوع باید واقعی شود. اما عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت دولت باید حمایت جدی به ویژه از سازمان ملی هوش مصنوعی در قالب اختصاص تسهیلات در نظر بگیرد تا سازمان هرچه سریع‌تر مسیر راهبردی خود را در حوزه هوش مصنوعی پیدا کند. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رشد نرخ تورم در جامعه گفت تورمی که مردم در جریان زندگی روزمره خود آن را با تمام وجود احساس می کنند بیش از آمارهای اعلامی مسئولین است. و رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس با بیان اینکه موشک‌های ایران بازدارنده است گفت هرچه قدرت نظامی یک کشور بیشتر باشد در عرصه سیاسی و اقتصادی و مذاکرات بین‌المللی از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار خواهد بود.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می‌کند. بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
با ما همراه باشید با رادیو اقتصاد و برنامه بهارستان.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و سقوط آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
خب در خدمت جناب آقای پیشبهار هستیم، همکار خوبمون که در صحنه علنی مجلس هر هفته حضور دارن، برای ما خبرهای مجلس رو میارن، اما این هفته صحنه علنی نداشتیم آقای پیشبهار، درسته؟ ده. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بنده هم عرض سلام دارم حضور شما سکر خانم نعمتیان و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. بله خب همون که فرمودید، خب مجلس این هفته که گذشت جلسات علنی نداشت و بر اساس اینکه مجلس سه هفته در واقع جلسات علنی برگزار میکنه و یک هفته رو نمایندگان در حوزه های انتخابی خودشون حضور دارن، در کل جلسه نداشتیم. منتها سفری رو رئیس مجلس شورای اسلامی در رأس یک هیئت خب پارلمانی به افریقا داشتن،
بله.
در شاخ افریقا و کشور اتیوپی،
بله.
که دیدارهایی رو داشتن. اگر
شما
فرصت...
همراهشون بودیم خاطر
بله
از
من...
که گزارش های شما رو میدید
اختیار دارین، در خدمتون هستم. من ابتدا راجع به این سفر باید یه معرفی از خود اتیوپی داشته باشیم که اصلا این کشور کجاست و وضعیتش چجوریه. خب شاید خیلی از شنوندگان ما خیلی تخصصی اتیوپی رو نشناسن، ظرفیت‌هایی که این کشور وجود داره، بیشتر در برخی از برش‌هایی از فیلم‌ها که حالا آفریقا رو نشون داده میشه، ده. مردم اینجا رو نشون داده میشه که
ناشناخته است در واقع،
فقیری هستن، شاید این ذهنیت باشه. ولی خب در سفری که ما به این کشور داشتیم هم ذهنیت ما در واقع تغییر کرد و هم ذهنیت حالا مسئولین ما، مجریان ما، قانونگذارای ما. این کشور خب در منطقه شاخ آفریقا قرار داره، مساحتش هم بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع هست و جمعیتش بر اساس آخرین آماری که نهادهای بین المللی دادن 133,000,000 نفر جمعیت داره و دومین کشور پر جمعیت آفریقاست و جزو 5 کشور اقتصادی قاره آفریقا حساب میشه. که با کشورهای اریتره، سومالی، کنیا و سودان هم هممرز هست. نظام حکومتی در کشور اتیوپی پارلمانی هست بس. که رئیس حکومت که همون نخست وزیر هست از سوی پارلمان انتخاب میشه و ریاست قوه مجریه رو بر عهده میگیره. دو تا مجلس داره، یه پارلمانی هست که مال نمایندگان هست تحت عنوان پارلمان نمایندگان که 547 نماینده داره توش،
یعنی مثل مجلس شورای اسلامی
بله مجلس نمایندگان
دو برابر مجلس ما هم تقریبا نماینده داره.
در واقع وظیفش مثل مجلس شورای اسلامی ما قانون گذاری هست و نظارت بر اجرای قانون. و یه مجلس فدرالی هم داره که در واقع 112 تا عضو داره که مسئولیت اونا هم در واقع رسیدگی به امور منطقه‌ای خودشون هست. البته خب از جمعیت 133 میلیون نفری اتیوپی بیش از 31%شون مسلمونن. در این در واقع دو تا مجلس خودشون 250 نماینده مسلمون دارن و همچنین 7 وزیر کابینه‌شون مسلمون هست. مساجد زیادی اونجا وجود داره برای مسلمان ها، بیش از 100,000 مسجد اعلام شد تو سفری که ما اونجا بودیم. در واقع مسجد هست و مسلمانان با آزادی کامل در واقع مراسم خودشون رو برگزار میکنن و در کلیه مسائل حالا داخلی کشور بین المللی دخالت دارن تحت عنوان
نقش هم دارن دیگه.
بله نقش دارن، حالا نماینده دارن، عرض کردم خدمتتون بله. در واقع تو کابینه شون وزیر دارن. به اطلاعتون برسونم که سفری که رئیس مجلس در واقع داشته یه سفر خیلی فشرده بود، یعنی یک شب و دو روز بود به اتیوپی، در واقع در پاسخ به سفر رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی انجام شد. درخواستی که داده بودن دعوتشون قبول شد و در واقع هیئت پارلمانی ایران متشکل از 3 تا از نمایندگان بودن و در واقع یکی از معاونین وزارت امور خارجه بود، معاون کنسولی مجلس و ایرانیان و خود رئیس مجلس شورای اسلامی که این سفر آغاز شد. و در واقع سفر خوبی بود از نظر دیدارها. خب روز اول یک در واقع برنامه برای آقای قالیباف داشتن، دیدار از موزه جنگ در واقع اتیوپی که نماد مقاومت و ایستادگی این کشور هست. یک موزه بسیار عالی بود که در واقع خود مردم اونجا علاقه زیادی دارن به این موزه. موقعی که ما با هیئت رفتیم اونجا شاید بگم بیش از 5,000 نفر اونجا داشتن موزه رو بازدید میکردن،
یعنی مردم عادی،
مردم عادی. و این نشانه این هستش که به تاریخ خودشون و تمدن خودشون خیلی اهمیت میدن. البته مردمی هم که اونجا بودن استقبال کردن از رئیس مجلس شورای اسلامی و در واقع یک فضای خیلی خوبی بود. خب عرض کردم خدمتون که سفر روز پنجشنبه 28 در واقع دیما از تهران آغاز شد و قبل از سفر خب آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مواضع خودشون نسبت به این سفر اعلام کرد در مصاحبه‌ای که داشتن و گفتن که در واقع خود آفریقا و ظرفیت‌هایی که در این کشور هست از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری روابط با سایر کشورهای قاره‌های دیگه که اتیوپی هم خب با توجه به اینکه حالا چرا اتیوپی، با توجه به اینکه خب این کشور جزء بریکس هست و بله. جمهوری اسلامی ایران هم تازگی به عضویت بریکس در اومده، یک سازمان بزرگ بین المللی هست و در این سازمان میتونن دو کشور علاوه بر همکاری های دو جانبه همکاری های منطقه‌ای و بین المللی هم داشته باشن و از نظر اقتصادی و تجاری برای ایران خیلی در واقع ظرفیت های خوبی هست. هرچند که خود آفریقا در واقع ارتباط با اون خب از نظر حالا رفت آمد، از نظر بحث کشتیرانی داریم، هوایی داریم، اینا خودش مشکلات خاصی داره، ولی حضور بخش‌های مختلف کشور ما از جمله بخش‌های خصوصی میتونه در واقع در این روند در واقع کمک کنه و تسهیلاتی رو هم اتیوپیایی های دارن که ما میتونیم از اون استفاده کنیم، هم ما میتونیم تجارب خودمون رو به این کشورها بدیم.
احتمالاً باید ارتباطات بیشتر بشه دیگه، یعنی با این رفت و برگشتی که بین رئیس مجلس شورای اسلامی کشور ما به اونجا و سفر قبلی مسئولان کشور اتیوپی به ایران شده، احتمالاً باید بین بخش خصوصی هم ارتباطای برقرار بشه که از این ثروت‌ها بشه بهره مند شد.
دقیقاً همینطوریه. یکی از دیدارهای بعدی رئیس مجلس در همون شب اول، این روز پنجشنبه که عصر شب شد، اونجا دیدار داشتن، دیدار با تجار ایرانی و ایرانیان مقیم اونجا بودن. هرچند تعدادشون کمه، ولی همین تعداد کم هم در واقع یک فعالیتهایی رو آغاز کردن که میتونه سرمنشأ حضور بیشتر بخشای
خصوصی
تو اونجا باشه. صحبتهایی که در واقع میشد، بیشتر فعالیت‌های خودشونو گفتن تجار ایرانی، خواستار حمایت بیشتر گمرکی بودن، تسهیل در روابط اقتصادی دو کشور بودن، که در واقع همجور میگفتن که باید تغییر در سیاست‌های ارزی کشور صورت بگیره و